إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحال، وأدحض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعدائك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة الرحيم، نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده، يا أرحم الراحمين.
اونچه شنیدید دعای زیبای ندبه بود، دعایی که بند بند اون آشنای جان اهل انتظاری، و انتظار یعنی مهیای دیدار شدن، یعنی قدم در راه فرج گذاشتن و با تمام وجود مشتاق لحظه وصال بودن.
فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غم گسار آمدنی. فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غم گسار آمدنی. ببین چگونه قناری به وجد آمده است، نترس از شب یلدا بهار آمدنی. ببین چگونه قناری به وجد آمده است، نترس از شب یلدا بهار آمدنی. عید یاران سوار آمدنی، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی. خبر دهید به یاران سوار آمدنی، رفیق آمدنی غم گسار آمدنی فروغ بخش شب انتظار آمدنی فروغ بخش شب انتظار آمدنی.
همراهان عزیز برنامه صبح انتظار رادیو تهران، همکنون در خدمت شما هستیم و به اتفاق میشنویم گفتگوی همکارم جناب آقای مظفر کاوه رو با یکی از پژوهشگران، محققان و نویسندگان کشورمون. حاج آقا کاوه سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدون امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، علی الصباح قیامت که سر ز خاک برم، به گفتگوی تو باشم، به جستجوی تو باشم. ارتباط ما برقرار شد با یکی از شخصیت‌های فریخته و علمی کشورمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین توانایی، استاد حوزه و دانشگاه. جناب آقای توانایی سلام علیکم، خیلی متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید و این ارتباط را برقرار کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم حضور شما و شنوندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم.
جناب آقای توانایی، عرض به حضور شما که مشتاق هستیم که از فعالیت‌های علمی شما و فرهنگی شما که تا به حال داشتید، تألیفات، تحقیقات و نوشته هایی که در پیش دارید رو برای ما و شنوندگان عزیز به طور مختصر بفرمایید.
بله ممنونم. حوزه تحصیلات حوزوی من که فقه و اصول هست و حوزه فعالیت های دانشگاهی رشته حقوق هست و روانشناسی تربیتی و علوم قرآن و حدیث.
بله.
در خصوص تألیف کتاب مطالعات بسیار زیادی در خصوص مهارت‌های زندگی و سبک زندگی ایرانی من داشتم که خوشبختانه اینا منجر به تألیف چند کتاب شد که هم مباحثی که دانشمندان غربی مطرح کردن و هم آنچه که از طریق قرآن و آموزه‌های اهل بیت اسماعیل علیهم السلام به دست ما رسیده، همه اونها رو ما به صورت بومی سازی کردیم و در کتاب‌های اونها رو ارائه کردیم برای فریختگان جامعه و عموم مردم که الحمدلله با استقبال خوبی هم مواجه شده. کتابی هم درباره امر معروف و نهی از منکر با عنوان هنر هدایت و مهارت بازدارندگی من تعریف کردم که در این حوزه فکر میکنم به شکلی که این کتاب بهش پرداخته کمتر مورد توجه قرار گرفته. 16 تا درس و 40 سال تستی و 4 گزینی بهتر بگم در پایان این کتاب طراحی شده. قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر در پایان این کتاب اومده، پیوست‌های بسیار ارزشمندی به نظر خودم داره و اولین بار بحث امر معروف و نهی از منکر و شیوه های اجرایی اون که اثرگذاری اون رو به مراتب افزایش میده از طریق قرآن کریم و مطالعات قرآنی بیان شده و مطرح شده.
با مبانی قرآنی استدلال فرمودید.
بله که تا به حال کتابی که درباره امر معروف به شکل قرآنی پژوهش شده باشه من تا به حال ندیدم. این کتاب میتونه این خلأ رو پر بکنه.
چند صفحه است آقای دکتر؟
176.
بعد کجا چاپ کردین آقای دکتر؟
انتشارات آبش اون رو چاپ کرده آقای دکتر مظفر که خودشون پزشک هستن ولی به خاطر علاقه‌ای که به حوزه معارف دینی و امر معروف دارن به صورت افتخاری این کتاب رو چاپ کردن.
بله. اصولا چند تا کتاب چاپ کردی کلا آقای دکتر؟
11 کتاب تا
11
و البته خب مقالات متعددی هم در نشریات داخلی و خارجی چاپ شد.
کتاب دیگه تون از مهماش اگر چند تاشو اسم ببری ممنون.
مهارت‌های زندگی یک کتاب هست.
بله. محتواش چیه؟
در مورد 10 تا مهارت مهم زندگی است که WHO یا سازمان جهانی بهداشت اونها رو ارائه کرده. ما اونها رو مورد بررسی و واکاوی دینی قرار دادیم و مواردی رو که با مبانی دینی سازگار هست اونها رو مطرح کردیم، مواردی که ایراداتی در اون وجود داره اونها رو مطرح کردیم. کتاب کاملا کاربردی برای زندگی روزمره مردم است با عنوان مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم گیری، مهارت تفکر انتقادی، کنترل خشم و مهارت‌های از این دست که بسیار کوردی هستن.
اگه اشکال نداره یکی از مدارا یه خورده توضیح بدید برای شنوندگان عزیز آقای دکتر.
بله، مثلا در مورد مهارت کنترل خشم خود، خب غالبا به این موضوع فکر میکنن افراد که همون لحظه باید چیکار بکنن. ما اومدیم گفتیم که اگر 10 تا کار رو افراد انجام بدن روزمره،
بله،
کمتر گرفتار عصبانیت میشن، این کمتر عصبانی میشن. یعنی گفتیم به پیشگیری بهتر از درمانه. مثلا گفتیم پذیرش مسائل و مشکلات زندگی، این که بپذیریم زندگی مشکلاتی رو داره، در بهترین شرایط هم ممکنه فرد دچار مشکل بشه. پذیرش این موضوع خودش میتونه تاب‌آوری رو افزایش بده و کمتر افراد عصبانی بشن. یا مثلا تقویت دیدگاه مثبت یا پرورش تفکر مثبت خودش میتونه تاب‌آوری رو افزایش بده. داشتن نگاه مثبت در روند کلی زندگی، استناد کردیم به آیات قرآن، روایات و حتی ادبیات فارسی. حافظ میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری است رنجیدن. به این شکل ما این بحث تاب‌آوری رو به صورت مفصل و کاربردی مطرح کردیم.
یعنی بیشتر به داشته های خودمون توجه کنیم.
آفرین.
اونا که نداریم دیگه خیلی برای ما،
اونها خود به خود راهکار براش پیدا میشه. اگر به داشته ها توجه بکنیم، برای نداشته ها میتونیم راهکار پیدا بکنیم، یا حداقل اگر نتونستیم کاری انجام بدیم اندوهگین نخواهیم شد.
درست. بله دیگه کتابی که نوشتین چیه آقای؟
بله، آیین و سبک زندگی.
بله.
آیین و سبک زندگی، انتشارات حکمت و اندیشه، کتابی هست که سبک زندگی ایرانی اسلامی در اون مطرح شده و به مجموعه انتخاب‌های یک فرد در حوزه روابط چهارگانه انسان سبک زندگی گفته میشه. یعنی سبک زندگی در یک تعریف بسیار ساده، یعنی دست به انتخاب زدن، انتخاب‌های در رابطه با خود، انتخاب‌های در رابطه با ارتباط انسان با خداوند، ارتباط‌هایی که انسان با دیگران داره، با افراد جامعه داره، با نزدیکان خودش داره، ارتباطی که انسان با محیط زیست و محیط پیرامون داره.
بله.
هر انتخابی که انسان در این حوزه روابط چهارگانه داشته باشه، این میشه مجموعه سبک زندگی. انتخاب‌های انسان سبک زندگی انسان رو تشکیل میده و در این کتاب در هر حوزه از این حوزه چهارگانه بحث و واکاوی مفصلی انجام شد.
مثلا درباره خانواده چه فرمودین در این کتاب، چه توصیه‌ای دارین؟
بله، مثلا گفتیم که قرآن کریم ما رو تأکید میکنه به این که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، مراقب خودتون و خانوادتون باشین. این تأکید قرآن آغاز بحث و گفتگوی ما در حوزه روابط خانواده است. والدین چه نقشی در تربیت فرزندان دارن؟ فرزندان چگونه تعامل برقرار کنن با والدین؟ همسران با یکدیگر چگونه تعامل برقرار بکنن؟ چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه صمیمیت همسران افزایش پیدا بکنه روز به روز، مثل دوران نامزدی، مثل اول زندگی؟
میشه همینو باز کنید؟ یعنی چه راهکاری میشه که محبت بشه؟
بعد مثلا آقایون اگر به همسرشون توجه داشته باشن، این توجه خودش میتونه صمیمیت رو افزایش بده. هر عاملی که از طرف آقا مرد توی خونه صورت بگیره در حوزه خانواده که به توجهی که برای خانوما خیلی اهمیت داره آسیب بزنه، این میتونه عامل ضد صمیمیت باشه. به عنوان مثال، خب برای خانوما مهمه وقتی مرد وارد خونه میشه، فکر نکنه اونجا هتل یا مسافرخونه است، اگه تغییراتی صورت گرفته اون رو به زبون بیاره، چه در محیط خونه چه در مورد خود همسرش. آره، نه اینکه مثلا فکر کنی نیم ساعت آقا اومده خونه، خانم میگه چه تغییری رخ داده امروز تو خونه، میگه چه تغییری رخ داده، هنوز متوجه نیست چه اتفاقی افتاده. خب این نشانه اینه که به احتمال زیاد مرد توجه کافی به خونه و همسر خوش نداره. حالا ممکنه این عمدی هم نباشه، ولی مرد باعثی حواسش باشه که برای خانوما عنصر توجه بسیار مهمه.
یعنی مرد باید خدمات و زحمات و تلاش هایی که
ببینه و
همسرش در خانه انجام میده رو ببینه، به زبان بیاره، هم شکرگزاری کنه، هم بگه که من اینا متوجه شدم.
احسن، آفرین. متقابلا هر عاملی که باعث بشه از طرف خانوم اقتدار مرد زیر سوال بره، میشه یه عامل برای ضد صمیمیت. به عنوان مثال، وقتی که زن با شوهرش مثل بچهش رفتار میکنه، یعنی انگار مادر شوهرش هست و با او بچگانه رفتار میکنه و اقتدار مرد رو زیر سوال میبره، ممکنه به تدریج صمیمیت کاهش پیدا بکنه. حالا مشاجره کردن هست، اینکه تو نمیتونی از عهده بعضی کارا بر بیای سرکوف زدن هست و مواردی از این دست که اون اقتدار رو زیر سوال میبره. البته من از کلمه قدرت استفاده نکردم چون کلمه بار منفی داره، ولی گفتم
یعنی الرجال قوامون علی النساء، یعنی
به رسمیت بشموره خانم، یعنی مرد بودن مرد رو به رسمیت بشموره، نگه منم دارم جون میکنم، منم دارم پول میارم تو این خونه اگه مثلا شاغل هست، یه جوری نشون نده که انگار مرد اینجا هیچ جایگاه نقشی نداره تو این خونه، چون بالاخره مرد وظیفش اینه که آسایش خانواده رو فراهم بکنه و زن وظیفش اینه که آرامش خانواده رو برقرار بکنه.
یعنی در حقیقت اینجوری میتونیم تقسیم بندی کنیم که مدیری بیرون زندگی خانواده به دست مرده و مدیریت داخل به دست همسر،
به این شکل میتونیم بگیم. اما این یه جوری یه جوری نباید باشه که به حوزه های همدیگه آسیب وارد بشه. پس ما به این نتیجه رسیدیم که برای خانم‌ها توجه مهمه، برای آقایون اقتدار مهمه، هیچ کدوم نباید به این حوزه ها آسیب بزنن، روز به روز سهمیتشون افزایش پیدا خواهد کرد.
بله، دیگه از تألیفاتتون آقای دکتر بفرمایید.
بله، یکی دیگه از تألیفات قرآن و معنا درمانی هست، یا همون لوگوتراپی. لوگوتراپی مفهومی هستش که در سالهای اخیر در دنیای غرب به خاطر اینکه از معارف قرآن و اهل بیت اونها بهره ای ندارن بسیار مورد توجه قرار گرفته با لوگوتراپی، یعنی معنا درمانی. کتاب‌هایی هم در همین زمینه تألیف کردن، مثلا کتابی از پرومان در جستجوی معنا که آقای ویکتور فرانکل اون رو تدوین کرده و خودش از زندانی‌های نازی‌ها بوده و او گفته که من از اون زندان‌ها نجات پیدا کردم برای اینکه معنایی برای زندگیم نظر داشتم. من این بحث لوگوتراپی که تو دنیا لوگوتراپی رو که در دنیا داره الان مطرح میشه، این مبحث رو اومدم با قرآن کریم تطبیق دادم، دیدم که سالها پیش قرآن کریم معنایی برای زندگی انسان در نظر گرفته که اگه انسان به اون توجه بکنه میتونه بر مسائل و مشکلات خیلی راحت غلبه بکنه. قرآن میگه فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، یا میگه آیا ما شما رو بیهوده آفریدیم؟ آیا برای زندگی شما هدفی در نظر نگرفتیم؟ آیاتی که از این دست هست نشون میده که انسان به دنبال هدفی هست برای زندگی خودش. اگر هدف متعالی که قرب الله هست، سعادت ابدی هست، اون رو انسان مورد توجه قرار بده میتونه بر مسائل مشکلاتش فائق بیاد، تبه بکنه و شادی و نشاط دائمی خودش رو حفظ بکنه، مخصوصا امید رو تو زندگی خودش هیچگاه از دست نده.
که مهمترین موضوع مسئله امید هست.
احسن تو، مثلا قرآن میگه جا الحق و زهق
باطل.
احسن، یعنی بالاخره تفکر قرآن اینه که مصیبت ها و مشکلات و مصائبی که انسان بهش مبتلا در دنیا اینا ابدی نیستن، دیروزود داره، سوخت و سوز نداره، بالاخره تموم میشن این مسائل و مشکلات. اگر انسان این دیدگاه رو در خودش تقویت بکنه طبیعیه که هیچگاه امیدش رو از دست نمیده و سعی میکنه راهی برای برون رفت از مسائل و مشکلات پیدا بکنه.
همون آیه که فرموده ان مع العسر یسرا، سختی ها به پایان میرسه و راه آسانی در پیش خواهد بود، به همین امید رو به انسان میده. به امید مهمترین عاملی است که همینجور فرمودید باعث میشه که انسان انگیزه هاش، تلاشش و کارش رو با قوت، با قدرت و با انگیزه بهتری انجام بده. خب آقای دکتر، حالا همینجا بحث امید رو فرمودید و مسئله امید با آینده و مسئله انتظار که این برنامه هم به نام صبح انتظار هست و امید به آمدن منجی عالم بشریت حضرت امام عصر و ما امید به انتظار فرجان حضرت داریم، به نظر شما چقدر میتونه در زندگی ما امید به امام زمان علیه السلام تأثیر داشته باشه، در کارمون، در شغلمون، در اداره مسائل اجتماعی و سیاسی؟
مسئله مهمی رو اشاره کردیم در عبارت مورد افضل الاعمال انتظار الفرج. انتظار فرج، انتظار گشایش کارها بهترین عمل هست، یعنی همون امید داشتن که شما هم به خوبی به اون اشاره کردیم. خود همین که بدونی که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود در دعا و درس قرآن غم مخور. حالا من چند بیت از این غزل بسیار زیبای حافظ رو به مناسبت امروز که روز جمعه و متعلق به آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست عرض کردم که امید بیشتر در دلهای مخاطبین ما انشاءالله زنده و احیا بشه. خدای ناکرده اگه کسی شنونده برنامه ما هست و نگرانی داره نسبت به حال و آینده زندگی خودش، بدونه که بالاخره مشکلات و گرفتاری ها برطرف میشه، باعث مقاومت داشته باشه. همینطور که خود آقای امام زمان، ببینیم هزار و خورده ساله که ایشون بالاخره ظاهر ولی حاضر هستن. ما نمیگیم امام قائد، میگیم امامی که حاضرن اما ظاهر نیستن، مثل خورشید پشت ابر. خودشون چقدر انتظار چیدن، خب خودشون ناامید نشدن و پیروانشون طبیعیه که نباید ناامید بشن. برای اینکه این زمینه برای ظهور ایشون فراهم بشه، به نظرم میرسه که چند تا کار مهم ما باعثی انجام بدیم. یکی فرمایش امام محمد باقر علیه السلام هست که فرمودن المهدی و اصحابه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امام زمان عجل الله فرجه و شریف، حضرت مهدی صاحب زمان و یارانشون، از ویژگی‌های مهمشون اینه که اهل امر معروف و نهی از منکرن.
از بخوام اگر... یعنی اینجوری میفهمم اگه ما هم بخوایم جز یاران امام زمان علیه السلام باشیم، اولین شاخص اینه که اهل امر معروف و نهی از منکر باشیم.
خب یعنی چی اهل امر معروف و نهی از منکر باشیم؟ یعنی بی تفاوت نباشیم. به زبان سادگی بخوایم بگیم آمران به معروف و نهی از منکر آدم های بی تفاوتی نیستن، علاوه بر این که به مسئولیت های فردیشون به خوبی عمل میکنن، به مسئولیت اجتماعیشون هم عمل میکنن. برخی از مردم هستن که آقای کاوه عزیز، اینها فقط صرفا به مسئولیت فردیشون عمل میکنن و میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، یا میگه سری که درد میکنه دست به من چه ربطه، حتی به همسرش، به بچهش، به برادرش میگه به تو چه ربطی داره، تو چی کار داری، ول کن، تو کاری نداشته باش، تو کاری به این کارا نداشته باش.
یعنی به هیچ موضوعی حس مسئولیت نداره.
متشکرم. اگر منظور این افراد از این توصیه اینه که ما دخالت و فضولی تو کار دیگران نکنیم، خب حرف درستیه، ولی امر به معروف و نهی از منکر یک مکانیزم بسیار مترقی هست برای اصلاح امور اجتماعی. اگر قرار باشه مردم و جامعه همه بی تفاوت باشن، سنگ رو سنگ بند نمیاد، چون قانون تا یک حدی ضمانت اجرا داره و به عنوان مثال مثلا پلیس تا یک حدی میتونه مانع تخلفات رانندگی بشه. اینو همه ما خوب درک میکنیم. حتی پلیس هم که مقرراتی رو وضع کرده برای راهنمایی و رانندگی، باز سالها پیش اومد کمک گرفت از بچه‌ها به عنوان همیاران پلیس و گفته شما کمک بکنه. خب همیار پلیس کارش چیه؟ به نظرم کارش امر معروف و نهی از منکره. مثلا با احترام به پدرش میگه پدر داریم رانندگی میکنیم، با گوشیتون همراه قرار نیست صحبت بکنیم. یا مثلا نیکربند و ببند. به برادرش میگه، به خواهرش میگه، به مادرش میگه، پدرش میگه، پدر مادر و بچه‌ها میگن. خود این رو بشن امر معروف نهی از منکر. یا اینکه آشغال رو مثلا پرتاب نکن توی خیابون یا توی کوچه، این نهی از منکر. بی تفاوتی مشکلات زیادی رو برای جامعه درست میکنه. قانون و مجریان قانون تا حدودی میتونن جلوی منکرات و تخلفات رو بگیرن، اما اون موقعی که مردم همه توی صحنه هستن و همه حضور دارن، نسبت به مفاسد اقتصادی، نسبت به مفاسد سیاسی، نسبت به مفاسد اخلاقی و فرهنگی، خودشون احساس مسئولیت میکنن و بدون این که با کسی درگیر بشن، حداقل از قدرت زبانشون استفاده میکنن و خیلی نرم و ملایم و با احترام ذکر میدن به موقع و هوشمندانه. خب طبیعیه که تخلفات به شدت کاهش پیدا میکنه.
یعنی این امر و معروف و نهی از منکر هم که مقام معظم رهبری فرمودن باید همگانی باشه، یعنی همه باشه. حتی پدر به فرزندان، فرزندان به پدر مادر،
بله.
زوج به زوجه،
بله.
زوجه به زوج،
بله.
همه خانواده، همه جامعه نسبت به همدیگر اگر منکری رو دیدن، به تعبیر حضرت عالی، با زبان لین و نرم دیگه متذکر خطاهاشون بشن که تا این تکرار نشه و یه جامعه جامعه سالمی بوده باشه.
دقیقا. حافظ میگه نصیحتی کنمت خوش، نصیحتی کنمت خوش ولی بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. در بعضی از نسخه ها اومده نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. یعنی حافظ که یه عارف بزرگه داره با صدای بلند میگه عرفان به معنی این نیست که فرد از مسئولیت های اجتماعیش فرار بکنه. عرفان به معنی نیست که انسان بره یه گوشه کنار بشینه فقط صرفا ذکر بگه. ذکر گفتن بسیار کار پسندیده‌ایه، نماز خوندن بسیار کار پسندیده، کارهای خیر انجام دادن بسیار کار پسندیده. این همه مسئولیت های فردی هستند. وقتی بروز اجتماعی پیدا میکنه میشه مسئولیت اجتماعی. ما علاوه بر مسئولیت فردی به مسئولیت اجتماعیمون هم باید توجه داشته باشیم، بی تفاوت نباشیم.
درست. آقای دکتر، از مجموعه تألیفاتون کدوم یکی از کتابتون رو بیشتر دوست دارین؟
همه‌شو دوست دارم.
مثل فرزندان خودتون.
آیین و سبک زندگی و هنر هدایت و مهارت بازدارندگی بسیار پرمطلب هست، چون بارها و بارها چاپ شده و در نظرها مطالبش اضافه شده. یکی آیین و سبک زندگی، یکی هنر هدایت و مهارت بازدارندگی.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. در پایان برنامه صبح انتظار که متعلق به امام زمان علیه السلام هستش، چه توصیه‌ای و پیشنهادی دارید برای بنده و همه شنوندگان عزیز که بتونیم یک منتظر خوبی برای امام زمان علیه السلام بوده باشیم؟
من همون حرف قبلی خودم تأکید میکنم، خودم و جنابعالی و همکارانتون رو به تقویت روحیه امید و نگرش مثبت توصیه میکنم. برنامه‌تون بسیار عالیه، مجموعه همکارانتون تهیه کننده محترم برنامه و بقیه همکارانتون نشون میده که از فرهیختگی بالایی برخوردار هستین. براتون آرزوی موفقیت روز افزون میکنم.
موفق باشید. خیلی تشکر و ممنونیم از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین توانایی، استاد حوزه و دانشگاه. شما را به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، خدا نگهدار.
یعنی انتظار پاک ناب، جمعه یعنی روی گل بوی گلاب، جمعه یعنی روز شور و انتهاب، های هوی تشنگان در سوی آب. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان، هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جمعه آه بلند مشتاقان دیدار توست. جمعه قصیده بلندی است با بیت بیت اشتیاق. جمعه میعادگاه اهل انتظار است. مولا جان، هر جمعه تو را میخوانیم و برای آمدنت مشتاقانه دست به دعا برمیداریم. این هم جمعه، جمعه دیگر. پس کی خواهی آمد ای قرار جان هرچه عاشق؟ کی خواهی آمد تا بشکفد معنی تمام واژه‌های آسمانی؟ مولا جان، پای به هر طرف بنه، بهار را صدا بزن، بهار را به سیر کوچه باغ‌ها صدا بزن. شکوفه‌ها در انتظار رویشی دوباره اند، بیا و روح عشق را صدا 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 بزن. تا مجالی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
دارم یه روز بیاد به هرچی اسم جون بده، خود آفتاب خود بارونو به من نشون بده. دوست دارم یه روز بیاد که واژه خیس آب بشه، سقف نمناک دعای کاغذی خراب بشه، واژه ابری بشه، دلتنگیشو همراش بیاره، چیکه چیکه بباره، واژه تو ترانه هامو پیر بشه، جوون بشه، تو رنگای خشک ما واژه مثل خود.